بسم الله الرحمن الرحیم. شرح احادیث کتاب مواعظ الادبیه توسط حجت الاسلام و المسلمین علوی، حدیث شماره 3959، جلسه ششم، سوم شهریور ماه 1400، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قلت زدنی، قال صلی الله علیه و آله و سلم: قل الحق و ان کان مر. خیلی بخوایم توقف نکنیم و سریعتر بگیم، ادامه مواعظ پیامبر عرض بکنه که یا رسول الله زیاده بفرمایید، زدنی زیاده تر. میگه حضرت فرمود قل الحق، حق رو بگو. و این کان و این کان مر، اگرچه تلخ باشه. چند تا مطلب مهم: نقش زبان، جایگاه زبان، اثر گفته ها و اینکه انسان میگه چی میشه، یه مسئله مهمیه. مطلب دوم، این زبان یه بار یه چیزی رو که نباید بگه، حرف غلط نگه، دروغ نگه، تهمت نزنه، این یه بحثه. یه بار این که کسی دروغ نمیگه اما راستش هم نمیگه، باطل نمیگه اما حق رو هم نمیگه. مسئله اینجاست، قل الحق، گفتن حق، و تواصو بالحق، وصیتشون، توصیهشون، حرف حق. این گفتن حق اثری داره در جامعه، در جمع، در نفس، در انسان، همون آثار زبان، شعار. این شعار حق گفته بشه، این حرف درست، این حرف حق زده بشه. مجلسی و مجمعی همه چی دارن میگن اما حق مطلب رو نمیگن. داره تقدیر و تشکر میشه، همه دارن تشکر میکنن اما حق تشکر به جا آورده نشد، حق مطلب گفته نشد. حقیقت امر، حق امر، اون مرکز اصلی مسئله گفته نشد. ببینید چقدر محرومیته. حرف باطل زده شد یا نه، حرف باطل زده نشد اما حرف حق زده نشد. این گفتن حق یه بار و وزنی داره، آثاری داره، برکاتی داره. خیلی از مشکلات جامعه، نفس، مال این که حرف حق زده نشده. هی داره حاشیه میگه، اصل مطلبو نمیگه، هی داره به جوانب میپردازه. آقا قدیمیان میگفتن رک و پوسکنده، لب به مطلب بگو ببینم چیه. این گفتن حقیقت، گفتن اصل مطلب، گفتن حقیقت امر مطلبی. نکته بعدی آثار گفته است. نکنید ما از چند چیز اثر جدی میبینیم. محیط ظرفه، محیط به ما چی منتقل میکنه، ما رفتارها و گفتارهامونه. البته اونهایی که اهل دقتن میگن نیت هم عمل میکنه. سوء نیت کسی داره تو مجلس حاضره، این اثر میذاره. ولی بعضی میگن سوء نیت اثر مستقیم نداره، سوء نیت تا به زبون نیاد معفوه، پس همون رفتار و گفتاره. اما بعضی وقتا یه رفتاری، یه گفتاری، یه ظاهری داره، یه باطنی داره. سوء نیت توی باطن این رفتار است. حالا از سه چیز ما اثر میگیریم. یکی نیت‌ها. نیت‌های خودمون و نیت‌های افرادی که در کنار ما هستن. اینا حسن ظن دارن یا سوء ظن، دلپاکن یا دلشون ناپاکه. همون نیت‌ها و افکار که با هم میگنش. یکی هم حرفا، سخن هاست که این حرفایی که داره زده میشه تو محیط، تو جامعه، تو مملکت، تو کلاس، تو رفاقت ها، حرفای خوبی یا حرفای بدیه. این هم اثر میذاره و در سرنوشت انسان بسیار مؤثره. یکی هم رفتار هاست. در این که تو اینا از همه بیشتر کدوم اثر داره اختلاف دارن، ولی عمده میگن این حرف الرحمن خلق الانسان علمه البیان، این زبانه. برزخ عرض کردیم، مکرر گفتیم، برزخ بین فعل جوارحی و جوانحیه. معلوم نیست حرف دل یا رفتاره. زبان رفتاره یا نیت میگن برزخ. نیت ها به زبان میاد، رفتارها هم به زبان میاد. خیلی این اثر داره. شعارهایی که تو جامعه گفته میشه، حرفایی که زده میشه، اصطلاحاتی که به کار میره، از مفردش تا جملهش. بعض وقتا یه جمله غلطش خود انتخاب اصطلاحه. این که ما بگیم مستضعفین و مستکبرین یا بگیم قدرت‌های جهانی، بگیم نظام سلطه یا بگیم اون کشورهای درجه یک، خیلی فرق میکنه. اگر گفتی قدرت‌های جهانی، خب باید حواسشون رو داشته باشی، تعامل کنی، گفتگو کنی، مذاکره کنی. اما اگر گفتی مستکبرین، دیگه توش بحث مذاکره مطرح نی، باید مبارزه کنی. حق مطلبی نیست. حق در اتخاذ اصطلاحات هست، تا ترکیب جملات، تا محل سخن، تا لهجه سخن، همه اینا حق. قل الحق. خیال نکنید حرف حق فقط گزاره درست است، نه خیر، گزاره درست جا داره، محل داره. اینکه اینجا باید این حرفو بزنی. اهل حقیقت به خاطر آزادی از نفس و دوری از جهل، حق مطلب رو ادا میکنن در بیانشون و گفتارشون. میگن حقیقت رو، میگن حقیقت امر رو آشکار میکنن با زبانشون و این خیلی مشکلات بشر رو حل میکنه. من دیگه وارد اصطلاحات دیگه نشدم که به چی بگیم چی، چه اتفاقی میفته. فقط کافیه لفظ رو عوض کنی. لفظ رو عوض کردی، فرهنگ تغییر میکنه، فرهنگ جامعه تغییر میکنه. وقتی مستضعف رو گفتی قشر آسیب پذیر، میشه یک انسان بی عرضه. اما اگر گفتی مستضعف، همون کسانی هستن که به واسطه تقوا و دست برداشتن از تطاول و آلوده دیدن بعضی از مجاری درآمد و کسب، پا تو بعضی از میدون رو نذاشتن، ولی اینم بلد بود از این کار رو بکنه. میبینه ناپاکه، میبینه آلوده است، راهی نداره. آخر الزمان زمانی میاد مردم یا باید گرگ باشند یا باید بر دریده شدن صبر کنن. این اگر گرگی نیست، نه به خاطر بی ارزگیشه، این صفت رو دوست نداره، این آلودگی رو دوست نداره. فقط کافی اصطلاح رو عوض کنی. اگر این اصطلاح عوض شد، تکرار شد، بر من و تویی هم که پیمان بستیم با حق و حقیقت، حقیقت امر مخفی میمونه. حق معنای شایستگی و بایستگی است. انسانی که شایستگی و بایستگی امور رو تشخیص میده و اون چیزی که باید بگه و اون جوری که شایسته است بگه میگه، این قول حقه. گفتن حق اجر بسیار بالا داره. در روایت گفته شده کلمه حق عند امام الجائر، این که حرف حقو تو فضای باطل، تو فضای زور، تو فضای تزویر، تو فضای آلوده به شبهات انسان بتونه حق و بفهمه و بگه. این هدایت، این راهنمایی، این دستگیری ثواب بسیار بالایی داره. لذا فرمود اذن موعظه زدنی، روایت مفصله، چی کار کنم؟ حرف حق بزن. ملاحظه یک، ترس دو، نگرانی سه، اینا یه بحثه. کم شمردن، خب بگیم چی میشه؟ نه خیلی، خیلی چیزا میشه، خیلی چیزا میشه. این که انسان بفهمه گفتن و کلمه حق چقدر اثر داره، بیان حقیقت چقدر راهگشاست، اتمام حجته. اصلا انبیا اومدن چیکار کنن؟ حرف حق بزن. ان الانسان لفی خسر، همه باختن، همه الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. بین خودشون میرن همدیگه رو به حق توصیه میکنن. اگر حالا این در صحنه جهانیش و تصور صحنه کلانش، در صحنه ریزمن و تو زندگیمون، تو رفاقتمون، تو خانوادهمون، تو محیط کارمون، تو همین رفتارهایی که داریم میگیم، حقیقت بگیم. نه تنها دروغ نگیم، راست بگیم، نه تنها باطل نگیم، حق بگیم. نکته آخر، فرق حق و راست گفتیم که چیه؟ راست کلام مطابق با واقعه، خیلی سو واقعه، اما حق مطلب نیست. حق مطلب یعنی شایسته و بایسته، حرف آخر، حرف اصلی، اصلی، حرف درست. البته حرف بیشتری داره در بحث حق، ولی چون مرتبط با حدیث مستقیم نیست نمیخوایم بگیم. حرف حق، حرف حق، حرف حق، حرفی است که اصلا معیار سنجش درستی ها حقیقته. کلام واقع، کلام راست مطابق با واقع، درسته؟ درستیشو از مطابقت با واقع میگیره. کلام حق درستیش به خودشه، واقعیت درستیشو از مطابقت با کلام حق میگیره. حقیقت مطلب، کلماتی که برخواسته از فطرت سالم، عقل سالم، اون حقیقت امر. کلمات عدالت خواهانه، عدالت یک حقه، حیا و رعایت جوانب یه حقه. این که زشته، این بی‌حیاییه، کلام حقه. این هاست که مورد غفلت قرار میگیره و گفتنش بسیار ارزشمنده. نه عامل ترس باید باعث بشه انسان کوتاه بیاد و نگه، نه عامل سردی و احساس بیفایده فایده بودن، نه ترس، نه احتمال بیفایده بودن و اینها نباید مانع بشه. نه نگران باشی که بلایی سرت میاد، نه نگران باشی اتفاقی نمیفته، نه خیر، اتفاق میفته. کلام حق اهلشو بیدار میکنه. مهم پیروزی نیست، مهم حقه. میان حالا این دور زمانم باب شده دیگه، خیلی مهمه کلام حق. یکی از مسئولیت‌های خطیر ما روحانیون به عنوان کسانی که بالاخره چهار نفر حرفمونو گوش میدن، و خطر دومی که به عنوان دین حرف میزنی. و الا خیلی هستن، 400 هزار نفر، 4 میلیون نفر حرفشون گوش میدن، اما به عنوان دین حرف میزنی. آخرش این هنرپیشه است، آخرش این چیزه، اما به عنوان دین حرف میزنی. شبهات میندازن و خلاصه هستن متاسفانه کسانی که حالا سواد کافی ندارن یا خدای نکرده خودسازی لازم رو در امور نداشتن، شبهه میندازن که نمیدونم اسلام رحمانی قرائتی غیر حقیقی است، غیر حق است، که آقا ما سخت گرفتیم، اینجوری کردیم، اونجوری کردیم، از این حرفایی که حالا اگر یه زمانی شد توی چند جلسه بهش میپردازیم. اخیرا هم شنیدم یه صحبتی شده که بله، امام حسین چون با فطرت‌ها، با جان‌های مردم، با عدالت، با واقعیت سخن میگفت، هر که سر تا پاش آلوده بود با یه برخورد امام حسین عوض شد. خب اگه ما هم درست بودیم جوانامون از دستمون نمی رفتن. این حرف مغالطه خیلی پیچیده ای هم هست. خب امام حسین حرف حق و زد، از میان اون 30,000 لشکر کمتر و بیشتر چند نفر برگشتن؟ چند نفر برگشتن؟ حضرت حرف حق هم زد، ولی همینا کشتنش. خب شوخی میگم، گفت مثل که ما موفق تر عمل کردیم، ما بیشتر از این یار گرفتیم. نه، اصلا گفتن حق معیار وظیفه است. حق رو باید گفت، حقیقت رو باید گفت. حالا حق چیست؟ کلام حق چیست؟ کلام حق معیارهایی داره، قرآن کلام معصومه و بیان حقایق رو سر جای خودش، دیگه ورود نکنیم. و این کان مر را، یعنی ظاهراً عمده ترین عاملی که باعث میشه مردم از گفتن حقیقت ابا داشته باشن، ناگواری، تلخی، ناخوشایندی است که در بیان حقیقت برای انسانی که نمیخواد راه حقیقت رو طی کنه این پذیره. چون مردم اهل هوا و هوسن، اهل نفسن، اهل گرایش های نفسانی هستن و کلام حق عملا ابطال رفتار اونهاست. ممکنه خودم باشم حقیقتش گفت، حقیقتشو بخوام میگم خود تلخه، میگه بگو اگر چه تلخه. یعنی مراقب باش تلخیش و ناگواریش و ناخوشایندی عامل نگفتن نشه. بیان حقیقت اثر داره حتی اگه عمل نشه. اقراره، اقراره. من یه کاری کردم، طرف میگه چرا این کاری کردی؟ آه حقیقتش این شد، حق مطلب رو گفتن. لا کبیرت و استغفار ولا ها رنب، ببخشید، لا کبیرت من حساب ولا صغیرت محل اصرار. هیچ گناه کوچیکی با اصرار دیگه کوچیک نیست. اصرار چیه؟ اینکه اقرار نکنه. اقرار حق، اقرار به حقیقت. مطالب استیار ردشیم. قل تو زدنی. عرض کردم که راوی میگه، گفتم که یا رسول الله ازاتر بفرمین. قال صلی الله علیه و آله و سلم لا تخف الله لومت اللائم. حرف بالاتر، در مسیر خدایی نترس، نگران نباش از سرزنش. لومت لائم چند جور معنا کنیم. سرزنش عمومی، الان بسیاری از مردم به خاطر اینکه از چشم مردم نیفتن تن به بعضی از کارا میدن و تن به بعضی از کارا نمیدن. هوچیگری، اثر جو اجتماعی، نگاه مردم، تحقیر مردم، اینا روشون اثر میذاره و مسیرشون کج میشه. بعد چه پدیده ای رخ میده؟ خدا رحمت کنه، به اون شیطان امامت میکنه. یعنی یهو به خودت میای میبینی جمعیتی اولی و دومی رو جذب زدگی، رو کشش، رو نفسانی یه کاری کردن، بعد یه چوی تو جمع افتاد، هی یکی یکی دارن به این جلگه اضافه میشن، همشونم میفهمن این کار ارزشی نداره، فقط ترس که او هو نکنه این داره عمل میکنه، اون یکی هم ترس هوی این یکی داره عمل میکنه. یعنی من نگرانم تو منو کوچیک ببینی، دست از خطام بر نمیدارم، تو هم نگرانی من تو رو کوچیک ببینم. این دور باطل همین جور میچرخه تو جامعه. یکی از مسائلی که در جامعه دینی برای انسانی که میخواد راه حقیقت طی کنه باید سخت مراقب باشه اینه، سرزنش ها نباید قدرت پیدا کنه حق رو بپوشونه. فالله کاری که برای خدا داری میکنی سرزنش رو تو اثر نکن. لا تخف الله لومت لائم. نکته دومی میگن عمومیت، ملامت هیچ کس. این ظاهرن بعضی وقتا اگر من این کلمه رو به کار میام، چون یه وسواسی دارم در انتساب مطلب به ائمه معصومین علیهم صلوات المسلمین، که بعضی افراد امتحان میکردن و بر اساس امتحان بهشون جایگاه میدادن. این که فرمود مرگ در نزد تو چگونه است، سید الشهدا علیه الصلاه و السلام از کرد احلام من العسل، از اصل شیرین تره. اینا یک معنایی است که آروم می‌خوایم نگاه این فرد رو به یک مسئله نگاه کنیم، تشخیص بدیم، پیدا کنیم، به دست بیاریم. می‌خوام ببینیم این فرد نظرش، نگاهش به یک مسئله چیست. یکی از عواملی که به نگاه ما به مسائل مؤثره همین سرزنشه، ترس از نگاه دیگران. حقیقت رو تشخیص داده ها، ولی احساس میکنه دیگران نظرشون این نیست، میفته تو ملاحظات. این یکی از خطرناکترین مسیرهای از دست دادن درجات. داستان مشهور محقق که لقب محقق بهش دادن شاگردانشون، یه رؤیاست دیگه. ظاهرن ایشون در مسجد درس میگفته، فردی که جنون ادواری داشته، حالا حال خوشی نداشته، وارد مسجد میشه، ایشون دستور میده که بیرونش کنین. طلبه هم خب طلبه های قدیم حرف گوش میدادن، اینو میاد مسجد بیرونش میکن. شب خواب میبینه پیغمبر صلی الله علیه وسلم که چرا اینو بیرون کردی؟ نکنید چرا؟ چرا بیرون کردی؟ ما باشیم یا رسول بیرون غلط کردیم، اشتباه کردیم. همون شب بلند میشیم، شبونه میریم طرف خونه، بیا بفرما تو مسجد. شون ظاهرا در عالم رویا عرض میکنه که یا رسول الله، روایتی با این سند از شما به ما رسیده که این افراد تو مسجد نباید، ما مکلف نیستن رعایت امور مسجد رو نمی کن. این اصحاب بیدار میشه. نکنید نگران نگاه نیست، وظیفه‌شو داره تشخیص میده. خیلی مهم ها. من هر وقت این داستان رو، خدا رحمت کنه گذشتگان همه تون، از پدرم میشنیدم، هی فکر میکردم عجب جگری داشته. عجب. فردا اتفاقا دیوونه دوباره میاد، این زود به طلبه ها میگه خواب دیده دیشبا، ما باشیم شک میکنیم. دیدید بعضی میگفت سه شنبه بلای سرش میاد، بعد میگه اصلا کلن سه شنبه نهسته. میگیم چرا؟ میگه این سه شنبه بلا سنا. میگم خب دیگه چی؟ میگه نه. میگه اقلا بذار دو تا سه شنبه بشه. نه، همون سه شنبه اول نتیجه گرفت. میگه روز دوم دیوونه اومدیم به طلبه گو بیرونش کن. اینم بیرونش کرد. شب دوباره پیغمبر اومد، چرا بیرونش کرد؟ اینم دوباره گفت روایت خوندم حضرت چی نگفت. روز سوم دوباره بیرونش کرد. این یاد کربلا میگه هزار بار منو بکشی باز دوباره بلند میشه. دوباره بیرونش کرد. شب سوم پیغمبر اومد گفت برای چی بیرونش کرد؟ دوباره گفت سند رسیده روایت اینجوری شد. ظاهرا همینجاست که میگه پیغمبر بهش فرمود انت المحقق، انت المحقق، انت المحقق. یه همه چیزی که رسیدم دیگه رسیدم اینه دیگه. خیلی لومت لائم اینجور معنا میکنن. میگه از سرزنش و نگاه هیچ کس نترس، هیچ کس. دیگه رفتیم تا کجا دیگه؟ نگاه و سرزنش هیچ کس، مگر اینکه البته اگه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم نهی میکرد یا قرینه بروز میداد که این قرینه ظهور در این داره که حضرت از این کار راضی نیست، خب دلیل عصمت میشه دیگه، یه بس دیگه است. تا موقعی که چنین چیزی نیامده آدم رو حرفش وایسه. منشأ بسیاری از تردیدهای نفسانی ما تأثیر منشأ بسیاری از تردیدهای ما، تأثیر اراده ما و تصمیمات ما از نگاه ها و حرف دیگران. اگه میشد انسان از نگاه و حرف دیگران آزاد بشه، بسیاری از مشکلات رو اصلا پیدا نمی کرد، بسیاری از مشکلات رو پیدا نمی کرد. مشکل اینه که این تأثیرات هست، میترسه. اساسش هم میگن که وقتی حکم خدا هست با بودن حکم خدا حرف دیگه. کسی که از خدا ترسید از غیر خدا نمیترسه. وقتی فهمیدی کار خدایی، از دیگران چه نگرانی داری؟ و این شرکه، در حالا توحید خوفی میگفتن شرکه، از خود خدا هم میترسه. گو اگه از غیر خدا ترسیدی یعنی درست حسابی از خدا نترسید، اگه میترسید کار اونو میکرد. قلت و زدنی، عزم کنه یا رسول الله زیاده بفرمایید. قال لیه جزو که ان الناس ما تعلم من نفسک ولا تجد علیهم فی ما تعتی. جمله رو معنا کنم، خیلی جمله یک باز کلیدیه. آگاهی و توجهت لیهجوزی که عن الناس، برای اینکه خیلی جمله مهمیه، من اینجوری میخوام از قصد معنا کنم، برای اینکه دستت زبانت مؤمن واقعی کیه، من سلمه مسلم واقعی هست که مردم ایمان باشن، از دست و زبانش نه تطاول کنه، نه تجاوز کنه، نه تعدی کنه، نه با زبانش پرده دری کنه، بی آبرویی کنه، حرفایی بزنه که نباید بزنه. این چیزیست که از ما خواستن. خب خیلی وقت ما نمیتونیم، یادمون میره، حواسمون پرت میشه. چی باعث میشه؟ خب رانندگی میکنه، سرعتتو بیار پایین تر، تو این پیچ سرعت 50 تا باید باشه، تو اون 100 تا باشه، تو این بیشتر نباشه، تا اگه چیز شد بتونی خودتو جمع کنی. خیلی وقتا انسان واقعا تو حین عمل اراده نمیکنه خطا کنه. یکی از عوامل درونی که باعث میشه انسان در مورد دیگران خطا نکنه، پرده دری نکنه، برخورد نکنه، عصبانی نشه از مردم، بد نشموره، این زبانه ول نشه، این دسته ول نشه، آگاهی دقیق از وضعیت نفسانی خودش. ازت ببینید چی میفرماید، لیه جزو که ان الناس، نگه داره تو رو، نگه داره تو رو از مردم. این ترجمه میگه به جای عیب مردم به عیب خودت بپرداز. نه خیر، اشتغال، این که در روایت گفته، به این مضمون هم گفته، اشتغالش به عیوب نفسش مانع اشتغالش به مردم باشه. الان دیدی کسی تو خونه خودش نون نیست، بدو این ور اونور بگه خونه کی نون نیست من بهش نون برسونم؟ نه، کسی به مشکلات مردم رسیدگی میکنه که مشکل بزرگتر تو خونه خودش نباشه. چراغی که به خانه رواست بر مسجد حرام است، معنای درستش اینه، نه در امور مادی. معناش اینه که وقتی تو یه واجب مهمتر تو خونه خودت به یه تکلیف اهم داری که مربوط به خودته، پرداختن به تکلیف دیگران درست نیست. گرچه به این مطلق هم باز قابل مناقشه است، ممکن واجب تو نماز فرد یومیت باشه، اما واجب بیرون تنها بودن امام زمانت باشه، اون یه بحث دیگه است. اما اجمالاً بدونید علت این که انسان به دیگران مشغول میشه از خودش غافل شد. یه میفرمودن حسن ظن به خود بزن ریشه در سوء ظن دیگران داره، ولی اساساً اینه که سوء ظن به دیگران ریشه در حسن ظن به خود داره. انسانی که خودشو پاک شمرد، پاک دید و بی عیب شمرد، وضع خودشو خوب دید، ایرادای دیگران چشش بزرگ میشه، چون اول تسویل نفسانی رخ داده، زوجین له سوء عمله رخ داده، برای همین او آقا اینجوری کرد، مگه خودت این نیستی؟ میگه دو تا مطلب، ها غفلت از نفس یه بحثه، این که این غفلت نفسانی باعث میشه که من مدیون مردم میشم، پرده دری میکنم، آبروشو میبرم، تعدی میکنم، حد کش میکنم. ریشش اینجاست. میگه اگه میخوای مدیون مردم نشی، اگه میخوای دستت و زبانت برات کولبار حق الناس درست نکنه، برو خودتو بشناس. ما تعلم من نفسک، باید علم تو به وضعیت نفسانی خودت جلوی تعدید به دیگرانو بگیره. تعمدن اینجوری معنا میکنم، ما بارها گفتیم تکرارم میکنه، هرچی به دیگران مشغول شی از خودت غافل میشی، هرچی به خودت مشغول شی از دیگران غافل میشی، هرچی بدیهاتو دقیق تر تشخیص بدی، بدی های دیگران چشمت کوچیک میشه، حتی اگه بزرگتر باشه. میدونی چرا؟ چون دندون درد تو به جان تو پیوسته است. دندون درد بغل دستید دادش به گوشت میرسه. اصلا امکان نداره اگر دیدی عیب دیگری رو که تو خودت هست بزرگتر میدونی، خیلی از نفست غافلی. جوک از این قشنگتر میشه که تو از صدای ناله دندون درد دیگری بیشتر دردت بیاد تو از دندون درد خودت. امکان نداره چنیسی. این یعنی مستی غفلت. این نیست جز این که تو از خودت غافل شدی. لذا میفرمودن مراقبت کنید، نفستون رو مطالعه کنید، قصوراتتون رو در نماز و روزه و صوم، در عبادت خدا، در معامله با مردم. تو بحث مواسات گفتم، یه داستانی رو نقل کردم که نقل میکنن یکی از این بزرگان عرفان، همسایه‌اش، یکی از همسایه‌هاش وضعش بد شد، محتضر بود، دیدن ناله میزنه، خیلی حالش بده، بد داره، سکرات مرگ رد میکنه، اووردنش بالای سرش. این عالم اومد بالا سرش، گفت چی میبینی؟ گفت دو کوه از آتش میبینی. به من میگن از هر دو تا این کوه باید عبور کنی، کوه از کوههای دنیا خیلی عظیمتره، سراسر آتشش به آسمونه، من باید از این دو تا کوه عبور کنم. میگه رو کرد به اهل خانه، گفتن خطای فاحشی که انجام داشته چیه؟ میگه پسر بزرگش گفت این دو تا پیمانه داشت، کاسب بود، دو تا پیمانه داشت، یکیش خورده اضافه داشت، یکی خورده کم، وقتی میخرید با اون میکشید، وقتی میفروخ با این. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. میدونی ریشش چیه؟ باز همینه. این اصلا اینکه انسان جرأت میکنه به دیگران تعدی بکنه، مال خیال راحتی از نفس خودش، خیالش از نفس خودش راحت. این که میفرمودن یکی از نعمتهای خوب و بزرگی که خدا به انسان بده اینه که خودشو بشناسه، عرف نفسه، بشناسه و بعد خاری بیچارگیشو درک کنه. اگه کسی بیچارگیشو فهمید چند اثر داره؟ اولا التجاء میکنه به خدا، ثانیا تلاش میکنه برای درمانش، سالسن تصدی نمی کنه منصبیو که لیاقتشو نداره. این آثار آگاهی از نفسه. یه اثرش اینه، ای به دیگران تو چشمش اینقدر بزرگ نیست. وقتی ای بزرگ نبود مردم براش حرمت پیدا میکنن، وقتی مردم براش حرمت پیدا کردن تو دفتر اعمالش حق و ناس زیادی پیدا نخواهد شد. تعدی نمی کنه، زبانش بسته است، چون میره خودش هم داشته پیدا میکنه، میره من درشتر از این داشتم، وزم از این بدتر بود، من از این بدتر گفتم، من از این بدتر رفتم. ولا تجد علیهم فی ما تأتی، ولا تجد علیهم فی خورن، ولا تجد علیهم فی ما تأتی، باز اینجور معنا کرده عیبی که خودت داری به اونا خورده نگیر. میگه نه خیر، اصلا چیزی که خودت داری دیگه تو اونا نمیبینی. لا تجد علیهم، اصلا عیبی بر آنها نمیبینی در آنچه که خودت داری، او رو بد نمیشموری در امری که خودت به اون امر آلوده ای. گفت اثرش این میشه، اگر تو دیدی اون عیبی که او داره خودت هم داری، سرت میره بالا، میگه خدایا هممونو نجات بده، خدای هممونو کمک کن. این نتیجه اینه که انسان اون چیزی که تو خودش هست و خوب شناخته، خوب خودش شناخته، از غفلتاش و از اشتباهاتش به راحتی عبور نکرد. و قال کفا بالمرء عیبا، پیغمبر در ادامه این موعظه آخر فرمود و قال صلی الله علیه وسلم کفا بالمرعی با ان یکون فی ثلاث خصال. سه تا عیب اگر تو کسی بود برای معیوب بودن، برای بدبخت شدن کافیه، دیگه لازم نیست عیب دیگه ای داشته باشه. آخه عیب یعنی بی قیمت شدن، عیب یعنی بی ارزش شدن، معیوب یعنی کسی که خریدار نداره، به درد نمیخوره، بی فایده شدن، بی ثمر شدن، جاموندن. میگه چند عیبه؟ یه دونش کافیه، همین باشه کافیه، لازم نیست عیب دیگه ای باشه. میری ماشین میخری، میگه گوشش خط افتاده، میگه خب چیزی نیست، میگه موتورش خرابه، میگه پس چی بشه درد میخوره. این چند تا عیب اساسیه، سه تا خصلت. یک، یعرف من الناس ما یجهل من نفسه، کوری مطلق تو مردم. یعرف من الناس ما یجهل من نفسه، اینجور معنا میکنن دو جور. یکی این که عیبهای خودشو عیب ندونه، همون عیبو تو دیگران عیب بدونه، معنا میشه بی انصافی. بعضی دقیق تر معنا میکنن تو مردم عیبهایی رو ببینه که همون عیبو تو خودش نمیبینه، کوری به نفس، بینایی رو دیگران. این همون دو تا پیمانه تطفیفه ها، متففه ها، میزان نداره، معیار نداره، همون پیمان است. حالا اون جهنم افعال بود، اینم جهنم اخلاقه. تا موقعی که به کسی انصاف ندادن، از این عالم خودخواهی نجات نداره، نجات نداره. پس عیب دیگران رو عیب میدونه، اما نه عیب رو در خودش عیب نمیبینه. یا بگو دقیق تر، یعرف من الناس، میشناسه از مردم چیزی که تو خود میبینه، تو مردم چیزی که تو خودش نمیبینه، تو مردم میبینه، تو خودش نمیبینه. و حالی که اگر انسان فطرتش سالم باشه، عیب خودشو باید زودتر و بزرگتر و عمیقتر ببینه. گفتم مثل دندون درد دست دیگه، باید ببینه، نمیبینه. این عیب کافیه که انسان اینقدر به خودش خوشبین و به دیگران بدبینه. و یستحیی لهم مما هو فیه، زشت بشمره، بی حیایی بشمره چیزی که تو خودش هست. همش از یه مقوله است، نکنید باز دو جور معناست. زشت بشمره، زشت بگوید، زشت بخواند رفتاری که تو خودش هست. این عیب خیلی عیب بالایی که میگن کوری نفس. نفس کو اصلا کوره هیچ. و یعزی جلیسه به ما لا یعنی، هم نشین و رفیقشو بی خود و بی جهت اذیت کنه، به زحمت بندازه، سختی بهش بده. این مرتبط به فقرات قبل ظاهرا نیست، معنای مستقلی، یعنی بر امور بی فایده هزینه درست کنه برای دور و بریاش، برای اطرافیانش، همراهیش، یا اینکه حالا اون معنایی که گفتن که میگن فلانی آزار داره، آدمی که روحی آزار دادن داشته باشه، این عیب او رو بسه. بسه گفتیم برای بیقیمتی، برای بدبختی، برای زمین خوردن، برای اینکه انسان خدای نکرد راه نجات بروش بسته بشه. یعنی بعد از این دیگه عیبی نیست. خداوند همه ما رو از این عیوب حفظ کنه. ثم قال صلی الله علیه وسلم یا ابازر، آخر موعظه، موعظه ابازر بود پیغمبر، ابازر لا عقل کت تدبیر، هیچ عقلی مثل تدبیر نیست، هیچ عقلی مثل تدبیر نیست. دوراندیشی، دوروبر مطلب و دیدن، پشت مطلب و تحلیل کردن، عقل، دوراندیشی. یا بگید نه، تدبیر به معنای تدبیر، تعقل و دوراندیشی، بعضی میگن به معنای دوراندیشی، نه اینکه پشت قضیه رو ببینی، نه، به مسائل فردا امروز فکر کن. مسارعت در تشخیص و حل مشکل، به استقبال مشکلات برید، نذارید مشکلات رو سرتون بریزن. سه جورن، عده عاجزن، عقلشون ضعیف، مشکلات رو تو روز میبینن. یه عده از اونم بیچاره ترن، گفت اینا تکلیف ندارن، مشکلات اون روز هم نمیبینن، باید بهشون نشون بدید بعدن بفهمن. ولی عاقل‌ترین انسان انسانیست که مشکل فردا رو امروز ببینه. این چشم دوربین تو جاده که داری میری، اون کسی بهترین رانندگی رو داره که مسائل رو جلوتر تو جلوی جاده رو داره میبینه، نسبت و قرار گرفتن ماشینا رو با هم میبینه، میفهمه الان با این سرعت دیگه نمیتونه از اینا رد کنه، ببینه اینو. هیچ عقلی مثل دوراندیشی و دوربینی نیست، تدبیر، پشتبینی و دوربینی، یا نه جهات مختلف. بس عقل سر جای خودش انشالله شبای جمعه داریم میگیم. ولا ورع اکل کف، هیچ تقوایی مثل خیشتنداری نیست. کف ورع اجتناب از خطاها، یه قدرتی میخواد، قدرت امساک، انسان بتونه خودشو نگه داره. قوی ترین انسان انسانیست که بتونه اونجایی که ماشین خوبی که هم ترمزش خوب باشه هم گازش، اونجایی که میخواد بره بره، اونجایی که بخواد وایسه وایسه. این خیشتنداری، ورع که معیار پرهیز از اعمال زشت، همون عملی که امیرالمؤمنین علیه السلام در قصه ماه رمضان شنیدید، وقتی قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکه و الرحمه، آخر رو حضرت فرمودن بهترین عمل توی این ماه چیه؟ حضرت فرمودن ورع. ورع چیه؟ این کف خیشتن داری، خودداری کردن، این که انسان بتونه خودشو نگه داره، داره حرف میزنه بتونه خودشو نگه داره، داره نگاه میکنه بتونه خودشو نگه داره، داره غذا میخوره بتونه خودشو نگه داره، رفته تو بازار پول در بیاره بتونه خودشو نگه داره، رفته تو عالم سیاست میخواد خدمت سیاسی کنه بتونه خودشو نگه داره اونجایی که باید نگه داره. بیچارگی همه بی‌ترمزیه. اگه ماشین حرکت ما ترمز نداشت، تصادف حتمی است، حتمی. لذا ورع به معنای پرهیزکاری، ورع به معنای آلوده نشدن به گرفتاری ها، یا به تعبیر ما ورع به معنای تصادف نکردن، اصلش به اون ترمزه، به اون خودداری، خیشتنداری. این هیجان بر ما حکومت نکنه، نه هیجان مثبت فعلی، نه هیجان منفی ترکی، هیچ کار نمیکن، ناراحته، قهر میکنه. بتونی از قهرت برگردی، بتونی از سخنی که گفتی برگردی، وایسی نگو، ادامه نده، از دست خودت خارج نشی. تقوا یعنی کف خود داری. تمرین میکردن، از خدا طلب میکردن، مباحثه میکردن تقوا رو، این کف رو تو خودشون. ولا حسب ابازر، پس سه تا چیز میخوای: عقل، دو ورع، دو سه نام. سه تا ارزش: عقل اون درست دیدنه، ورع درست عمل کردنه، یکی هم حسب و اعتباره. آقا سه تا رو به توی سه کلمه بگم. عقل میخوای، دوراندیشی کن، تدبیر کن، مشکل رو امروز نذار رو میز، مشکل امروز تو پری روز بذار رو میز. دو ورع میخوای، آقا تصادف نکنی، خیشتن داری، تو خودتو نگه دار، ول نکن، یا قدرت امساکت و اون نگهداری خودتو قوی کن. سوم ولا حسب، شرافت، نسبت. میگه هیچ نسبتی که حسن الخلق، هیچی مثل خوش اخلاقی نیست، اخلاق نکو، مکارم الاخلاق، صبر، حیا. آدم بی حیایی که هر چیزی به زبونش میاد میگه، آدم بی صبری که در هنگام ناراحتی رفتاری که نباید بکنه میکنه. هر کیه باشه هیچکی نیست، هر چی باشه تو چشم کسی ارزش نداره. اگه حسب میخوای، اگر آقایی میخوای، اگه بزرگی میخوای، اخلاقتو درست کن. کوچکترین انسان ها از نظر جایگاه های اعتباری اجتماعی به سبب حسن خلق در نزد مردم، در چشم مردم، در دل مردم بزرگه، بزرگه، بزرگه. و نزدیکترین افراد بالاترین جایگاه‌های رو بعضن دارن، نزدیکن به ما، اما چون اخلاق ندارن تو دل ما هیچ جایی ندارن، هیچ ارزشی ندارن. من کارم اخلاق گفته شده که این خلق چیاست، گفتم صبر، حیاس، شجاعت، سخاوت، همه گفته شده. ایمانه، اون ثباتی است که از ایمان مردم میبینن، همه مدحت میکنن. پس اگه حسب میخوای حسن خلق، اگر میخوای به ورع برسی، کف نفس، کف نفس. اگرم به بالاترین درجات عقل میخوای برسی، عقل هوش نیستا، خیلی ها با هوشن اما دوراندیشی ندارن. از میان همه روش ها اون چیز که باعث می ضعیف ترین عقل ها وقتی فرصت داشته باشن مسئله رو حل میکنن، قوی ترین عقل ها وقتی فرصت نداشته باشن نمیتونن مسئله رو حل کنن. اگر دوراندیشی معنا کنید، اگر پشت مسئله رو دیدن باشن، همین فقط کافیه، مسئله رو ظاهرش رو نبینی، باطنش رو ببینی. خدایا به محمد و آل محمد ایام محرمه و دیگه هفته سید و شهدا سرور سالار شهیدانه، خدا ایشالله که ما رو بهرمند از عاشورا و محرم قرار بده. توسل میکنم من دیگه گریز نزنم، میخواستم یه صحبتی پیرامون درس‌های زیارت عاشورا و سلوک معنوی با زیارت عاشورا بگم، شاید فردا گفتم. یه عاشورا داریم و سلوک عاشورایی، یه زیارت عاشورا داریم و سلوک با همین زیارت عاشوراست که خیلی روش حرف دارن، شاید فردا اشاره کردم. اما خلاصش اینو بدونید، اگر این زیارت عاشورا رو با توجه به معانیش و با طلب ارزشاش بخونید، اتفاقهای بسیار عجیبی تو زندگیتون رو خواهد داد. اگه فردا صحبت کردم که خب فردا، اگه نه همین یه جمله رو داشته باشین، با توجه، با توجه که اول داری ارادت ایمانتو داری میگی، بعد داری برنامه شخصیتی تو توضیح میدی، بعد داری هویت شخصیتتو بیان میکنی، اول ایمانتو میگی، بعد میگی کی هست، لقد عظوم هم و صحابی بک، من دردمند تو هم، من سوخته تو هم، من دردم اینه، من معنای زندگیم توی. اول اعتقاد دارم تو بزرگی، ولی اعتقاد دارن بزرگی ولی سوخته تو نیستن. دو سه بار میگید کلماتش، اکثر فقرات زیارت عاشورا اگر خاطر عزیزان تو شهر زیارت عاشورا باشه تکرار داره، وجیهن بالحسین همش تکرار داره، طلب سارکم، ساریکم، تکرار داره، طلب ساره من امام منصور، با یک تفاوتی تکرار داره. دقیقاً این معنا داره گفته میشه، اعتقاد من اینه، باور من اینه، دو درد من اینه، سه آرزوی من اینه. سه چهار تا کلمه است، چهار پنج محور زیارت عاشورا داره، فقراتش هم داره تکرار میشه. اگه کسی با توجه اینها رو دنبال بکنه و اینها رو در درون خودش بیدار بکنه، بهش میگن سلوک زیارت عاشورا. سلوک زیارت عاشورا قطعا هم ربط داره به سلوک عاشورایی ولی متفاوته. خدا ان شاء الله توفیق بده کسی جا نمونه. شبها داره میگذره، خیلی هم اصرار دارن کسانی که حضور قلبشون ضعیفه حتما یه جا بشینن زیارت عاشورا بخونن، تو خلوت بشینن بخونن، حتی میفرمودن از رو بخونه، مثل همون قرائت که از رو میگن ثوابش بیشتره، این توجه بیشتر رقم میخوره. ان شاء الله که خدا به همه ما توفیق این اعمال رو عنایت بفرماید. اللهم اجعلنی عندك وجیها بالحسین علیه السلام فی الدنیا والآخره. خدایا عمل به مزامین روایت رو و فقراتش رو به همه ما عنایت بفرما. توفیق سلوک عاشورایی، توفیق ارتباط با سید الشهدا، آبرومندی در خونه سید الشهدا و نوکری حضرتش و نصیب همه ما بگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق